أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با سجده بر تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بوده. ما در این بخش از عرایضمون چند تا دلیلی داریم بر جواز سجده بر تراب امام حسین. دلیل اول ما تأسیب اهل بیت علیهم السلام در دو محور، هم قولن و هم فعلن. اول آنکه که در محور قول هست، گفتار ائمه هست و امر به تربت امام حسین میاریم، بعد هم سیره ائمه را میاریم که اولین کسی که بر تربت امام حسین سجده کرد آقا امام سجاد سلام الله علیه بوده، بعد از دفن حضرت سید الشهدا در کربلا مشتی از خاک قبر حضرت را برداشت و در کیسه قرار داد و بر او سجده می کرد و بعد که آمدن مدینه مرتب یک جانمازی درست کرد و اون تربت را در او قرار داد. و بعد دیگر ائمه سیرتن نکاتی داریم عرض خواهیم کرد. اما قسمت اول، شیعه با اقتدا به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن منزل، قرآن که اهل بیت را مطهر از هر گونه ناپاکی، پلیدی و خطا و نسیان معرفی کرده، لیوت و انکم رد، رد هم ظاهری هم باطنی و مفهوم عام رد هم شامل گناه می شود، هم شامل خطا و هم شامل نسیان و هم در حدیث ثقلین که نبی مکرم اهل بیتش را عدل قرآن قرار داده. روی این جهت مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل چاپ آل البیت فصلی رو باز کرده، در چاپ اسلامی جلد سومه، در چاپ آل البیت جلد پنجمه، باب استحباب سجود على تربت الحسین علیه السلام او لوح منها، باب استحباب سجده بر تربت امام حسین یا بر مهری از لوح منها و همچنین و اتخاذ صبحت منها. صبح یعنی تسبیح، عرب به تسبیح میگه صبحه، و همچنین مستحب است که انسان تسبیحی از تربت امام حسین داشته باشد. و استشهابها، همیشه هم در بغلش جیبش باشد، یعنی این طوری نشه که این تسبیح رو بگذاره زمین تا بعد وقت نماز از رو استفاده کنند. چون یک روایتی ما داریم کسی تسبیح امام حسین در جیبش باشه ولو اون که ذکر هم نگه ثواب ذکر برای صاحبش نوشته میشه. تسبیحه، اون حکم تسبیحه. حالا اگر من نمیدونم، اگر روایتش یاد داشت کرده باشم عرض میکنم، ظاهرا روی فصل بعدی باشد. حالا و ادارتها حتی فی صلات الفریضه، انسان همینطوری برای شما عرض کنم این تسبیح رو بچرخانه حتی در نمازهای واجب در نمازهای نافله و حتی جواز تسبیح بها بالیسار، حتی با دست چپ هم میتونه تسبیحی که از تربت امام حسین سلام الله علیه هست به چرخانه. این بابشه. معمولا بابهایی که در وسائل میاد فتاوای صاحب وسائل منعکس شده در ابواب وسائل، یعنی اینی که در وسط عنوان باب آورده این فتواییشون هست، روایاتی که میاره دلیل بر این نظریشه. اولین روایت از وسائل جلد 5 صفحه 366 حدیث 6806 محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق قال قال صادق علیه السلام از سجود علی طین قبر الحسین ینور الی الارضین سبعه، سجده بر خاک امام حسین تا 7 طبقه زمین را نورانی می کند. و من کانت له، اولین روایت هم از اون که عرض کردم، و من کانت معه صبحت من طین قبر الحسین، هر کس تسبیح تربت امام حسین داشته باشد کتب مسبحن، تسبیحگر نوشته می شود. و این لم یسبح بها، اگر با این تسبیح ذکر هم نگوید. روایت مرسله، ولی مرسل شیخ صدوقه. در مرسلات شیخ صدوق بزرگان ما نظریه های مختلفی دارند و بر این عقیده هستن غالباً که اگر چنانچه شیخ صدوق روایت مرسلی را با صیغه مجهول بیان می کنه، از این قشنگ دقت کنند و این به زنگاه کاره و ما همه جا باید از این نکات اساسی استفاده کنیم. مرسلات شیخ صدوق دو دسته هست، یک دسته با صیغه مجهول روی عن صادق، اینها رو خوب غالبا معامله می کنن، معامله حدیث مرسل و عمل نمی کنن. و یک دست از مرسلاتیست که شیخ صدوق قاطعانه به امام نسبت می دهد، میگه قال صادق علیه السلام، یعنی برای شیخ صدوق قطعیست که این روایت از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر نقل شد. در قسمت دوم بخشی از فقهای ما به مرسلات شیخ صدوق عمل می کنند به استناد شهادت شیخ صدوق به صدور این روایت از معصوم. این روایت مرسله ولی از مرسلات قسم دومه، یعنی شیخ صدوق قاطعانه کلام را به امام نسبت میدهد، نمیگه روی عن صادق یا و عن صادق، این تعبیر رو نداره. البته ما در این کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه اونجا برای شما عرض کنم در پایه 10 این بحث رو مفصل کردیم، دوستان اگر اونجا مراجعه کنن اگر اشتباه نکنن در اون وسط های پایه 10 که بحث کتب اربعه رو ما مطرح کردیم، اونجا اعتبار کتاب کافی و من لا یحضر و تحذیبین تو ذهنم اونجا و این آوردم و چی کسانی هم به این معتقد هستن اونجا ذکر کردم، تا الان یک دفعه یادم افتاد که قبلن بود این عبارتش رو ذکر می کردم. بله روایت معتبر میشه، یعنی اگر شیخ صدوق روایتی را قاطعانه به امام نسبت بدهد، این نشانه شهادت شیخ صدوق بر صدور روایت از معصومه. این عبارت ها را عزیزان چیز کنم، جمله هایی که من عرض می کنم این جمله هایی ما دارید تا تک تکش پیام داره. اگر شیخ صدوق روایتی را قاطعانه به معصوم نسبت دهد، این شهادت شیخ صدوق هست بر صدور روایت از معصوم. ولی اگر به سیاق تمریز بگوید با سیاق مجهول بگوید روی عن صادق، اینجا مشخصه که برای شیخ صدوق هم صدور روایت از معصوم ثابت نیست. این مورد ما از موارد دوم مرسلات شیخ صدوقه. خب بگذاریم روایت بعدی. شیخ صدوق اینطوری میکنه، یعنی شیخ صدوق از 5000 خورده روایت من لا یعذر 2000 خورده ایش، یعنی بیش از یک سوش مرسله. بله، حالا اگر یک جوان مردی پیدا بشه که این روایت رو از این ور اون ور بگرده پیدا کنه، سند براش درست کنه، چیز خیلی خوبیه، مثل کاری که کنده در حد قرینه هست بر صدور روایت از معصوم. قاطعانه ما نمیدیم یه مقدار این که واقعا مقید و ملتزم بود 100% قرینه هست، یعنی ما بیم که روایتی عمل کنیم بهتر از که بریم زیر پرچم اصول عملی سینه بزنیم، اصالت الاحتیاط، اصالت البراعه، اصالت الاشتغال و استصحاب، قطعا هم که روایتی از سینه زدن در زیر پرچم اصول عملیه بهتر. ما همشه تقریبا مبنامون این هست که ما بتوانیم در زیر سایه روایات اهل بیت اونجا سنگر بگیریم، به مراتب بهتر از رفتن این طرف، چون رفتن سراغ اصول عملیه دلیل من لا دلیل له من الروایات، یعنی اونجا دیگه دستمون دیگه کوتاه میشه از روایات. بله، حالا ما اصلا مرسل قسم اول هم باشه، چون روایات ما مستفیده ارز خواهم کرد، نیازی به بررسی سند نداریم، چون روایت وقتی از سه تا بالاتر شد روایت میشه مستفید، مضمونش ثابته و فقهای ما 90% در طول تاریخ به روایات مستفید عمل کردن. حتی خود آقای خویی که در بحث رجال مکتب خشخاش میگذاره، خیلی از روایاتی که دیگر فقها عمل کردنشون رد میکنه، میاد وقتی میرسه به روایاتی که مستفیده میگه ار روایت فلباب مستفیدتون تغنینا عن البحث فی السند، روایت در این باب مستفید، نیازی ورثی سند نداریم ما. روایت دوم، روایت مرحوم تبرسی هست یا صحیحش تبرسی، جای سبحانی خیلی مقید بود که بگو بگید تبرز، تبرسی غلطه. بله، تبرسی مرحوم شیخ، حالا بسیم بگید غلط مشهور بهتر از ما تبرسی هم بگیدن بهمون نمیچسته، اصلا هم میگن بس یعنی غلط مشهور بهتر از خلاصه صحیح غیر مشهوره. علایان مرحوم تبرسی در احتجاج از مرحوم همجری نقل می کند از آقا ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم هلصدا انه کتب ایلیه یسألوه عن السجده علا لوح من تین القبر، سؤال کردن از آقا ولی عصر ارواحنا فدا که آقا جان نظر شما بر مهری که از خاک قبر ساخته می شود چیست؟ هل فیه فضلون؟ آیا این فضیلتی دارد؟ فعجاب یجوز و ذالک و فیه الفضل، هم جایز هست سجده بر مهری از تراب، انتراب به تراب قبر امام حسین سلام الله علیه دارد، مثل مرسوم این بوده، میگه هم جایز هست هم فضیلتی دارد. بله، بعد زیدشم از حضرت سوال میکنن هل یجوز للرجل اذا صلى الفريضة او النافلة و بيده الصبحة ان يديرها و هو في الصلاة، حتی در سر نماز هم تسبیح رو میتونه بچرخانه. حضرت فرمود یدوز و زالک اذا خافت سحوه و الغلط، اگر با تسبیح گرداندن در صلات دوچار سحو و غلط نشه اشکالی نداره. و سأله هل یدوز ان یدیر از صبحت دلیت الیسار اذا تبعه، باید میخواد تسبیح بگه با دست چپش تسبیح بگه. حضرت فرمود فعجاب یدوز زالک و الحمد لله. این رو مرحوم صاحب رسائل در وسائل جلد پنجم صفحه 366 حدیث 68 هفت نرمی. این روایت دوم بل غلط بل غلط, بل غلط. میگه اگر تصویر که داره میگه حواسش بره رو تصویر، مثلا در حمد و سوره اشتباه بکنه، نه ادا خواف ده. خب مثلا با تصویر گرداندن چیکار میکنه؟ اشتباه نمیکنه؟ روایت داریم ما، در انگشتر روایت داریم از امام صادق. بله در روایت سری، نه یک روایت، چند تا روایت داریم. کسی که میترسه از رکعات در هر رکعت، مثلا رکعت اول انگشتر رو مثلا در یک انگشتر، رکعت دوم به این شکل، سوم و چهارم، ما روایت داریم در انگشتر، در روی شکی نیست. تسبیح هم آخه بیدید اگر چنانچه به تعداد رکعات باشه تسبیح، این معقوله. ولی شما میگه تسبیح تک تا، اگر ما یک نماز صد رکعتی بخوام بخوانیم خیلی خوبه. ولی من برداشتم از روایت این هست که اذا خواف سهو و الغلط یدوز و ذالک جایز هست، اذا خواف سهو و الغلط، به شرط این که از سهو و غلط مصون بماند. این رو میخواد بگه، میگه نمیگه. ببینید یک دقیقه که در انگشتر هست، حضرت میفرماید اگر کسی میترسد غلطی یا سهوی باشد بر او هست که با انگشتر این رکعات را حفظ کنه. اگر اونطوری میفرمود ما کاملا قبول میکردیم که این به طوری که آقا میفرماید، ولی ظاهرا میگه مثلا تسبیح داره فکرش نره پیشه تسبیح حمد سوره ای داشت اشتباه کنه یا در رکعات اشتباه بکنه، ظاهرا اینه. یا اگر کنان که نه تسبیح را طوری تنظیم بکنه، مثلا یک تسبیح چهارتایی هی بره چهارتا بیاره، یا مثلا رکعت اول یا خب اونم در رکوع تنظیم با مشکل، یعنی سخت داره، انگشتر مشکل درست نمیتونه برای ما. و حتی خدا حفظ کنه در آیت‌الله شهابادی، آزاده آیت‌الله شهابادی بزرگ، ایشون وقتی معمولا نماز میخوانن تسبیح رو مثلا در رکعت اول مثلا مهر اینجا تسبیح رو میذارن اینجا، در رکعت دوم تسبیح رو میذارن اینجا، در رکعت سوم اینجا، در رکعت چهارم اینجا، این ملکه شده برای ایشون. یعنی این برای اینکه در رکعات دچار اشتباه نشن. بعضی وقت هم هست که خب بعضی از آقایان رو من دیدم که با انگشتر رکعات رو حفظ میکنن، چون انسان هر چه خضوعش در نماز بیشتر باشه در دو جا انسان دوچار سهو میشه، یه دفعه حواسی جای دیگه نماز میخوانه، ولی خب حساب کتاب های مغازه و نمیدنم درس و بحث و شهریه و اینها هم عدد رکعات رو حفظ میکنه. و بعضی از بزرگان هم مثلا نه، به قدری غرق در مناجات حق هستن به طور کلی در رکوع سجده و غیره اصلا حواسشون نیست که رکعت چندمه، حواسش نیست که مثلا این سجده چندمین سجده هست. ولذا در فضیلت نماز جماعت هست که یکی از ثمره نماز جماعت این هست که مثلا امام جماعت مشغول فقط مناجات هست و حضور قلب، که اگر یک دفعه اشتباه در رکعات کند مأمومین تذکر میدهند، یا اگر مأمومی غرق در مناجات و راز نیاز عدد رکعات رو یادش میره دیگر مأمومین و امام جماعت حفظ میکنه. حالا خدا انشاءالله همچه روحیه به ماها بده که به خاطر حضور در نماز در رکعات نماز شک کنیم. بعد روایت دیگری مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، خب این روایت هم مرسله، روایت برای سمت کنم شیخ تبرسی نقل میکنه از مرحوم همیری، همیری هم از آقا ولیت ارواح نافدا و واسطه بین مرحوم تبرسی با همیری مشخص نیست. نه، در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، صاحب نه سید همیری نه، صاحب قربان اسناد، صاحب قربان اسناد. خب سید همیری اون شاعر بوده، محدث نبوده و یه مقدارم بنده خدا مشکلی هم داشته. خونسا بوده. نه، من عدیدم برای اینکه سنی بوده، ولی سنی آزاد مرد بوده، یعنی در روایات اهل بیت خیلی قاطعانه وارد می شده. و البته بحث هست که سر العالمین مال خودش یا خودش نیست، یا سر العالمین مال غزالی نباشه، صد درصد سنی، هیچ شکی در سنی بودنش نیست، چون در میان علمای اهل سنت تنها کسی که لعنتی یزید را حرام میدانه جایز نمیدانه غزالیه. اصلا شما احیاء العلوم از اول تا آخر بخوانید اصلا بوی تشیع نمیاد از احیاء العلوم غزالی. و از این طرف هم در سر العالمین مطالبی داره مخصوصا نسبت به عمر خیلی جسورانه وارد میشه، خیلی جسورانه حدیث قدیر را تو وقتی مطرح میکنه، میگه وقتی پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی جن مولا، عمر آمد گفت بخن بخن نکه یا علی، تا آخرش میگه هازا اعترافون و رزن و سکونن، دیگه هم اعترافیست و تسلیمن. بعد ثم غلب علیه الهوا، هوا و هوس بر عمر غلبه کرد، حبن للریاسه نمیدنم و بنود چی 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 چی. خود ذهبی همین عبارت رو در سیر اعلام النبلاء نقل میکنه، خیلی مشخص عصبانی است از غزالی، میگه با اینکه غزالی دریایی از علوم بوده و هو من بحور العلم کیف صدر این مطلب از غزالی، میگه شاید توبه کرده باشه یا چیز دیگه. بله، خب سبت ابن جوزی نقل میکنه بدون هیچ گونه تعلیقی و بزرگان اهل سنت این عبارت غزالی رو نقل کردن. بله، الان ای حالین بعضی ها بودن مریض نبودن، نفاق تو قلبشون نبود، حقایق براشون روشن میشد، ولی مردانگی که بیان حقایق رو اعتراف کنن نداشتن. این سخته، یعنی مثلا شما حساب کنید یک فردی مرجعیت علمی جامعه را دارد و مورد توجه جامعه از یک دفعه بیاد مسائل اعتقادیش رو اعلام کنه باطل بوده، خب ما میدیم خود ما هم به جای اونها باشیم الحق سخته. یعنی ما قبول کنیم مثلا مثل شیخ محمد انتاکی که فارغ التحصیل دانشگاه الازهر و قاضی القضات کشور سوریه روشن میشه، میاد یک دفعه اعلام میکنه با اعلامش او را از قاضی القضات عزل میکنن، حقوق ماهیانش قطع میکنن، خانه سازمانی از دستش میگیرن، خب پیرالعهد 65 ساله کجا بره چیکار کنه؟ بره تبدیل فروشی بالا فروشی کنه؟ حتی به طوری مستر میشه که مرحومای بروجهت رضوان الله تعالی علیه ماهیانه براش از قم شهریه میفرستاد. خب ما اینطور نوادر کم داشتیم، شخصیت های اینطوری که صاحب نفوذ بودن تأثیر گذار بودن، وقتی روشن میشه پا روی حنس میذاره و قطعا اینها پیش خدای عالم یک پاداش ویژه‌ای دارن و شاید خدای عالم اینها را حجت قرار داده برای بعضی هایی که به خاطر مال و منال و مقام و پست و ریاست حاضر نیستن حقیقت رو اعتراف کنن. خب غزالی هم از دنیا رفت، فخرالدین رازی هم از دنیا رفت، انطاسی هم از دنیا رفت، اینا هیچ کدام جاودانه نماندن. ولی با این تفاوت، مثلا فخرالدین رازی میاد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، میگه آقا قطعا این آیه دلالت میکند که اولو الامر باید معصوم باشه، هیچ شک شبهه‌ای نیست، امام باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشد خود در کلام خدا لازم میاد. بعد میگه چه کار کنیم؟ ما باید از ظهور آیه دست برداریم، چون آقای ابوبکر معصوم نبوده، عمرم معصوم نبوده. خیلی مسخره این دیگه، بحث علمی نیست، این دیگه اسیر هوای نفس، اسیر تعصب جاهلی به تعبیر امام راهب رضوان الله تعالی علیه. اینجا دیگه علم، العلم هو الحجاب الاکبر، این دیگه از مصادیق بشه. خب این آقام فردا میخواد بیاد پای حساب، فرد مثل شیخ محمد انطاکی هم میخواد بیاد پای حساب، درست خدا حفظ کنه آیه حسنزاده آمولی. ما یادم هست سال 62-63 اشارات ایشون میردیم، من نفیشون اشارات و علی را خواندم، ایشون خیلی قاطعانه میگفت من یقین دارم که فخرالدین شیعه هست، یعنی هیچ شبهه‌ای گفت من ندارم. بله؟ بله نه، این دیگه بیش از حد حسن ظنه، نه نسبت به محی الدینش هم میگه شیعه هست، نسبت به صدر الدین قونویش هم میگه شیعه هست، برایش هست از بنیانگذاران عرفان هستن، خواجه عبدالله انصاریش هم میگن به قول شیعه بود. ولی نه نه، این آیه حسن ذاتی آمده استدلال میکرد همین تعبیری که ایشون در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم دارد که میگه نظر علی ابن ابی طالب در بسم الله جهره، بعد میگه من اقتدا فی دینهی به علیین فقد اقتدا، هر کس در دینش به علی اقتدا کند فقد اقتدا. بعد میاره میگه پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. خب اگر این هست، این همه دست پا زدن برای تثبیت خلافت ابوبکر و عمر، از شما به عنوان مفسر کسی که چیز نداره، تو که آقا به این شکلی است که رد شو برو به قول چیز مثل ست ابن جوزی رد بالای منبر، بهش گفتن که خلفای پیغمبر چند تا بوده، خب چند بار بگم اربعتون اربعتون اربعت، خب شیعه ها گفتن اربعتون اربعتون اربعت یعنی دوازده امام، سنی ها گفتن اربعتون یعنی چهار تا خلفای راشدین، خواست تأکید کنه. خب اینطور دودوزه بازی میکرد سبت ابن جوزی. یا مثلا سوال کردن خلیفه اول پیغمبر کیه، گفت من کانت بنت و فی بیته، خب من کانت بنت و فی بیته هم با ابوبکر هم با همینکی دار هم با علی هم آهنگی، من کانت بنت النبی فی بیته یعنی علی، من کانت بنت اون شخص فی بیت النبی میشه ابوبکر. البته اینها بعد در بحث فن مناظره مفصل بحث کردیم، یک ترم در همین دانش چیز تخصصی مذاهب داشتیم، گفتم طلبه های ما باید اینطور روش ها رو یاد بگیرن. این روش ها یک دفعه انسان گیر میکنه در یک جمع وهابی ها و هیچ راهی نمیتونه داشته باشه. خب این جاها باید یه مقدار این عبارت های دو پهلو حداقل یک 30-40 تا باید تو آستین داشته باشه، هم عبارت های دو پهلو هم عبارت های حجمعی، اینها باید مثل حمد سوره 20-30 مورد از اینها 20-30 مورد از اونها من یادم هست تقریبا سال 74 یا 73 بود که ما مشرف به حج واجب بودیم. خب اون زمان نمیدار خیلی خب تسلطه که الان آدم در اثر مرور زمان صورت آدم به قول ما الانش با ماه قبلش به قول تفاوت میکنه نداشتیم. رفتیم خلاصه مرکز رابطه العالم الاسلامیه مدینه، اونجا دیگه تقریبا دیگه لیدرهای وهابی ایدئولوگهای وهابی در رابطه العالم الاسلامی جمع هست، یعنی در حقیقت مثل سازمان تبلیغات اسلامی ما هست که تمام قهرمانهای به قول خودشون در سرورده هاشون اونجا جمع کردن. بله اونجا ما بعد حدود 10-12 نفر از اساتید دانشگاه مدینه جمع بودن اونجا، با اینا حدود یک ساعت نیم دو ساعت ما بحث کردیم. هر سوالی که از من جواب دادم، میگم در تهران شما مسجد ندارید، جواب دادم بودم خود در مدینه برای شیعه مسجد نیست، در مکه برای شیعه شما درست کنید بعد مطالبه کنید، با اونا خیلی راحت میشه تو این زمینه. خیلی صحبت شد تا اومد آقا شما در کتاب هاتان آمده که خلفا را لعن میکنی، چه بگی اونجا؟ بگیم نه، خب کتاب همونو داره. بگیم آره، دیگه اونجا دیگه پخپخه، دیگه اونجا دیگه راهی غیر از این نداره، بلافاصله پرونده درست میکنند و آقا اینا معتقد هستن، این آقا معیده. یه دفعه به ذهنم آمد گفتم ما از آقایان مرادی ما شما شنیدید یکی لعن کنه خلفا را؟ هر امام خمینی یا مثلا آقای خویی، آقای سیستانی، آقای صافی، آقای عراقی، حالا دوران آقای سیستانی نه مطرح نبودن، یا آقای حکیم؟ گفتن نه. گفتن میلاد برای ما اینها، حالا عوام الناس یه کارای انجام میدن، ما ضامن پاسخگوی کار عوام که نیستیم، شما هم عوام الناس نسبت به ائمه ما جسارت میکنن. دیگه تمام شد کرد دیگه، دیگه بسته شد دیگه، نه هیچی نداشتن دیگه. البته اگر وارد بودن خیلی تعابیر چیزی دارن، مثلا امام خدا بیامرزدش، بعضی وقتا حالا این کشف الاسرار رو شب چهارشنبه سید بزرگوار نوشته، چه بوده یک تعابیری داره که غیر قابل دفاعه، یعنی واقعا غیر قابل دفاعه. در اون چاپ قبل از انقلابش من دارم صفحه 151 میگه عمر و ابوبکر اصل کفر و اصل زندقه بودن. میگه چه کار کنیم ما؟ دیگه هیچ راهی برای دفاع ما نداریم جز این که ما میگیم این امام در دوران جوانی نوشته بودن، اون زمان مرجع نبودن، اون زمان مستحب نبودن، جوان بودن این رو نوشتن و در کتابهای بعدیشون استدراج کردن از نظر برگشتن و اونی که حجت از نظر اخیر فقیه. اینم البته بازم همین اندازه که ما بتونیم دفاع کنیم خوبه، همین اندازه خوب. الان کشف اسرار امام رو شما برید تو سایت های وهابی ها، شاید بگم 500 تا سایت متن عربی که گذاشتن، متن عربی کشف اسرار امام رو تو سایت گذاشتن. خب یک بزرگی مثل این، خب شاید ایشون نمیدونه در آینده یک تأثیر گذار جهانی خواهد شد. البته امام در کشف الاسرار خیلی با عصبانیت نوشته، یعنی حتی بسم الله الرحمن الرحیم هم شما نگاه کنید اصلا بوی عصبانیت توش میاد، چون حجمه ای که اون زمان نسبت هم کسروی علیه ما علیه داشت، هم دیگران علیه شیعه داشتن، و امام مشخصه که خیلی عصبانیه و خیلی غضبناکه، یعنی از اول تا آخرش یک صفحه مثلا کلامی که این داری معتدل باشه شما نمیدید، به هر کجا میاد داغون میکنه. مثلا بحث علم غیب امام رو بطرن رو شما ببین، اصلا دیگه آبرو و حیثیت در اونهایی که معتدلن حیم علم غیب ندارن امام نگذاشه، آبرو نگذاشه از اینها. بعد ولذا خب بعضی وقت هست که این مقدار انسان باید دقت بکنه در پاسخ دادن، طوری نشه که خلاصه گردنه رو گرفتار توبه دار بکنه. چون وهابی ها مثلا در داخل عربستان سعودی هیچ حساب کتابی ندارن. این امثال آقای توسی میگو با یکی از این وهابی ها که خیلی منم منم میگفت در مسجد نبی. ما دو شب سه شب رفتیم و با ایشون بحث کردیم، شب چهارم یا پنجم بود دیگه، مان هیچی نداشت، شروع کرد جیغ داد کشیدن، آی مردم این شیعه میخواد من شیعه کنه، این میگه از مذهب سنی برگرد، شروع کرد داد بیداد کردن، همه جمع شدن چرتا گرفتن و را بردن برای شمعت کنم اون بخش محاکم ها تو گیره، بر این شیعه میخواد من شیعه کنه. این ها نه دین دارن، نه وجدان دارن، نه انصاف دارن، هیچی ندارن. سه ساعت چهار ساعت شیخ زبان بسته اونجا نگم دارن، خب آدم زرنگیه، یا قضیه ما این بوده این بوده، میشون سوال کرد، ایشون سوال کرد من جواب دادم. چرا شو سوال میکنه؟ بلد نیست جواب بده، چرا سوال میکنه؟ آبرو شما را میبره ایشون، شما باید جلوگیری کنید از اینکه این آدم های جهله و نادان نیان آبروی، یعنی سریع رو دست زده بود به اونها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.